بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فرمایشی بود که از امام خوندیم و در حقیقت در مقام اشکال بر محقق عراقی و مرحوم آقای آخوند بود. نه دومیش. در این باره دیروز نکته‌ای رو گفتیم که روح فرمایش امام این است که می‌فرمودند مقوله اضافه، حالا چه بخواد خودش صفت بشه، چه به تعبیر آقای عراقی بخواد حسه بشه، حسه ساز بشه، باید طرفینش بالفعل باشد. طرفین مقوله اضافه باید بالفعل موجود باشد و الا گفتند به یه مشکلی برمیخوره و اون مشکل هم عبارت است از این که ما یا باید قاعده فرعیه رو نپذیریم یا باید قائل به یک نوع ثبوت برای معدوم بشید. چون اگر شما میگید که امروز الف موجوده، مثلا روزه، فردا یا آخر شب غسل موجود میشه، الان که روزه موجوده و غسل موجود نیست، اگر بخواد مقوله ایجاد بشه، یعنی صفت ایجاد بشه، لازمش اینه که بگیم طرف دیگر موجوده در حالی که موجود نیست، پس میشه اثبات معدوم. یا بگیم نه، طرف دیگه معدومه ولی مقوله هست، خب این میشه ثبوت و شیئن لشیئن، فرع ثبوت مثبت له در تغایر با او قرار بگیره، چون اول باید او باشه تا مقوله اضافه باشه، تا او نباشه مقوله اضافه پدید نمیاد. ما روز گذشته عرض کردیم که این سخن در مقولات تکوینی و اضافات تکوینی که از مقولهای اولان ما به ازا در عالم خارج دارند سخن کاملی است، ولی در امور اعتباری نه. در امور اعتباری ما می توانیم بین این شیء و شیء دیگری که در آینده است یا در گذشته بوده اعتبار اضافه کنیم. اعتبار اضافه حقیقی که در تناقض صدر و زیده، یعنی اعتبار اضافه کنیم، نه اضافه تکوینی، اضافه اعتباری. مثال زدیم، گفتیم گاهی اوقات طرفین تکوینی هند، اینی هند، اضافه هم اینی است. زید، امر، اخوت. اما گاهی طرفین تکوینی هند، منتها اضافه بین اونها اعتباری است. مثل برادرخواندگی. برادرخواندگی یک امر واقعی تکوینی نیست، امر اعتباری است. شما می توانید این اعتبار رو به شرطی که البته ثمره عقلایی براش برقرار باشه، چون ثمره اگه نباشه عقلا اعتبار نمی کن. اگر ثمره‌ای بر چیزی مترتب بود، می توانید بین دو شی که یکی موجوده یکی موجود نیست و در آینده موجود میشه اعتبار بکنید. اعتبار سهل المعونه است، کار پیچیده ای نیست. لذا گفتم تعبیر پیامبر رو اخی یوسف، یوسف که دیگه نیست، یا من الان به شما بگم سلام منو به برادرانم که 100 سال دیگه به دنیا میان برسون، این برادر واقعی که نیست که، داریم به عنوان اعتبار میگیم. خب این که الان نیست خود او، من نسبت برادری رو با او اعتبار میکنم. خب همینجا بله، اگر شما میفرمایید اضافه معقولی نیست، اما اگه میگید اضافه اعتباری هم نیست، نه اضافه اعتباریه. چرا میگید توهم اضافه اعتباریه؟ توهم اضافه نیست، اضافه اعتباری است. اضافه اعتباری ممکنه بین دو شیء تکوینی برقرار بشه، مثل همین مسئله گفتیم، ممکنه هم از بین دو شیء اعتباری اعتبار بشه، مثل اینکه الان شما میگید بین صیغه عقد که میگی بعت و اشتریت و ملکیت، که الان من که میگم بعت و که هازل عبا، حالا عبا دیگه میشه مال تو، میگید رابطه بین اینا علت و معلوله. علت و معلول واقعی که نیست که، اعتباریه. عقد علت اعتباری است برای ملکیت. به این بیان اینجا میشه طرفین اعتباری، رابطه هم اعتباری. حالا یه کسی هم میاد بینه یه شیئی که الان هست و یه شیئی که نیست، رابطه اعتباری رو جعل میکنه، یک نوع اضافه اعتباری ایجاد میکنه. پس به طور کلی اینکه طرفین یک شیء باید حتما موجود باشند تا اضافه پدید بیاید، سخن کاملی است در اضافات معقولی، در اضافات تکوینی، نه در اضافات اعتباری. در اضافات اعتباری همچین نسبت و همچین رابطه و همچین لزومی وجود نداره. یه نکته رو در آینده میگیم، چون فرمایش خود امام رو که میبینیم اونجا میپذیمش، و اون این که همینجا فعلا بگیم میخواستید مطالعه کنید، ما یه نوع سومی هم از اضافات داریم، اضافه انتزائی. اضافه اعتباری اضافاتی است که عقلا به خاطر مشکلات و رفع مشکلاتشون اعتبار میکنن، مثل برادرخواندگی اعتباره. اعتبارات عقلایی که راجع بهش یک مارمزون منبر رفتیم، یه دوره مفصلی بحث کردیم، اضافات عقلایی، اعتبارات عقلایی، اون چیزایی هم که عقلا برای مشکلات خودشون، برای مقاصد خودشون در زندگیشون اعتبار میکنن، مثل بی، مثل شرا، مثل عقل، مثل انشاء. اما یه چیزایی هم ما داریم که اینها اعتباری هستن، اما نه از باب اعتبارات عقلایی، از باب انتزاعات، اعتبار فلسفی هم. شما در فلسفه وقتی میگید ماهیت اعتباری است، نمیخواید بگید از اعتبارات عقلایی است. ما وقت در فلسفه میگیم یک شیء این اعتباری است، مرادمون نیست که عقلا اومدن اعتبارش کردن، نه، یعنی از انتزاعیات. شنیدید میگن ماهیت چیه؟ اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ یعنی ما از وجود حدی رو انتزاع میکنیم، حد وجود ماهیت. این هم بهش بگیم اعتباری. یک سری امور هم هستن که ذهن ما اعتبار میکنه، یعنی انتزاع میکنه. فرقش با اعتبارات عقلایی اینه که اعتبارات عقلایی حتما باید اثر عقلایی برش مترتب باشه، اما اونجا نه، اثر مترتب نیست. هر کسی به تنهایی این کار رو انجام میده، مثل علیت معلولیت. نه، فوقیت تهدید اعتبار اضافه معقولیه واقعیه. جهل نمیخواد، اعتبار عقلایی نمیخواد، مثل ماهیت. الان من که این شی رو نگاه میکنم وجوده، اما ماهیتی هم برش مترتبه، من ماهیتش رو انتزاع میکنم، اعتبار میکنم در مقابل اصیل. مثل علیت معلولیت، آتش در عالم خارج داریم، یه دودم داریم. ما از اینها انتزاع مفهوم علیت میکنیم. در عالم خارج ما علت نداریم، آتش داریم، سوزاندن داریم. علتش کو؟ انتزاع ذهنی منه. یکیشی هم تقدم تأخره، تقدم تأخر زمانی. این که من میگم امروز نسبت به دیروز قبله یا بعده، امروز نسبت به فردا قبله، اینا انتزاعیات ذهنیست، مقوله خارجی نیست. فرمایش امام درسته. چرا؟ چون طرفینش بالفعل نیستن که بخواد بین اینا اضافه برقرار بشه. اعتبار عقلایی هم نیست، به این معنا نیست که عقلا رو اعتبار کردن. همون نفر اولی هم که در بشر به دنیا اومد، هنوز جامعه عقلا را هم نفهمیده بود، به محض اینکه به دنیا نگاه کرد قبل و بعد رو فهمید. اما قبل و بعد مثل فهمی که از علیت داشت، مثل فهمی که از ماهیت داشت. پس اضافات در عالم علا سلاست اقسام، اینو بعدا مفصل تر میگیم، اینجا فل جمله شو نوشتیم. علا سلاست اقسام، یه قسم اضافات تکوینی مقولی هن که اینها رو فلاسفه براشون وجود قائلن، میگن در عالم خارج هست، ما باشیم یا نباشیم فوقیت و تحتیت هست، ما باشیم یا نباشیم اخوت هست. اون اضافات فرمایش امام کاملا درسته، وقتی پدید میاد که این دو طرفش در عالم خارج موجود باشه. یه نوع اعتبار اضافات هست اعتباری محضه، مثل اخوت اعتباری، برادر خواندگی، خواهر خواندگی. ببینیم، حتی میگم مثال زدم براتون که نگید حالا پیغمبر و خدا و انسانیته. الان چیز پیدا شده، میگن خواهرخواندگی بین شهرها، اصفهان مثلا با فلانجا خواهرخوانده شد. خواهرخواندگی اعتباری، این اصلا لزومی نداره طرفین باشه، چون اعتبار امر بسیار سهلیه، فقط باید اثر برش مترتب باشه. یه اثر عقلایی اگه بود اعتبار میشه. نوع سوم اضافات انتزاعی، اضافه است اما انتزاع ذهن منه. من از دیدن دو شی یه رابطه‌ای بین اونا انتزاع میکنم. حالا ممکنه این دو شی همزمان نباشن. من از دیدن این که الان زید آمد اینجا در و شکوند رفت، بعد بک آمد وارد شد، انتزاع میکنم چیو؟ قبل و بعد رو. میگم زید بعد از امر، بعد از زید آمد. از این که میبینم اینجا آتیشی اومد بالا، آب گرم شد، انتزاع میکنم علیت رو. ولی علیت در عالم خارج به این مفهوم علیت وجود نداره. به این بیان میشه گفت آقا تقدم و تأخر اونگونه که حضرت امام انتظار داشتند که بگن آقا تقدم و تأخر دو مفهومی هستند که در عالم خارج از جنس مقولات اولا باشند، طرفینش موجود باشن، نه از اون سنخ نیست. تقدم و تأخر دو تا مفهوم انتزاعی هست، یعنی اعتبارات ذهنی انسانان، نه اعتبارات عقلایی. لذا حتی دنبال سمرم نگردیم. ما اینجا تو مرحله اول گفتیم نه اینا اعتبارات عقلایی هست، سمرم دارن، خود این سمره. نه، خود این انسان اینو میبینه قبل، اونو میبینه بعد، ازش انتزاع صفتی میکنه، همین کافیه. حالا با توجه به این، اگر کسی گفت آقا این شی در حالی که بتوان از او چنین صفتی را انتزاع کرد به وجود بیار، یعنی چی؟ یعنی این شی رو در حالی به وجود بیار که بعد از او قسل می آید که بشه ازش انتزاع صفت قبلیت کرد، بعدیت کرد. گفتم فلاسفه اینو گفتم روز پیروز که راجعش بحث میکردیم، گفتم ناکنید الان نمیخوایم بحث کنیم، ممکنه کسی در فلسفه بیاد که اصلا ما چیزی در عالم خارج به نام اضافه نداریم. اگر احیانا کسی قائل بشه به اینکه این مقولات در عالم خارج نیست، خب نیست. حالا ما با فرض اینکه مشایی دارن بحث میکنن، یعنی میگن واقعا اضافه، این متا، جده، اینا در عالم خارج هست، واقعا ما به ازا داره، ما میگیم الزاما هرچه اضافه است در خارج نیست، که یه سری اضافات هم است در خارج نیست، یه سریش هست، یه سری نیست، یه سریش اضافات مقولی است که اضافه معقولی، بله حرف امام کاملا درسته، باید طرفین دلفل موجود باشه. اما اضافات غیر معقولی لزومی نداره طرفینش در خارج موجود باشه. و اتفاقا این که بشر تقدم و تأخر رو در میاره، ما به راحتی میگیم این قبل اونه، اون بعد اینه، چجوری انتظام میکنیم؟ ما ذهن ما انتظام میکنه، در حالی که طرفین موجودیت نداره. حالا وقتی فرمایش خود امام رو خوندیم، چون امام ببینیم خود ایشون چی میخواد بگه، امام اینا رو تقدم میندازه به تقدمای ذاتی، ببینیم مثلا راهگشاست، اونم لاجرم به همینجا برمیگرده. این فعلا در حیث جواب آغازیاشه، ولی سر گنده موضوع زیر بحثیست که حالا خواهیم گفت. چرا دو طرف تکوینی رابطه اعتباری؟
نه میگم چون امام هم ممکن اینا رو مورد توجه قرار داده باشه، ولی توی صوم و توی قوس خب دیگه باید حتماً
بله، ما همین میگیم، میگیم الان نگاه کنید شما بین عقد و بین ملکیت دو تا امر اعتباریه،
خودش اعتباری،
هر دو اعتباری، بینشون هم رابطه علیت برقرار نیست. تکوینی چی مثال بزنیم؟
مثل صوم
که قبلیت و بعدیت بگیم، مثل حضرت عالی و حضور پریروزتون در کاشون، اون قبل نسبت به شما، شما و زید بن ارقم، او قبل شماست.
زمان رو مثال
نه، اصلا تقدم و تأخر ذاتی زمانیه، تقدم و تأخر زمانی نه ذاتی. تقدم و تأخر زمانی بحثشون تو زمانه، ما اونجا هم زمانه. غسل و روزه، شب و روزن، زید و عمرن، شب و روز. میگیم آقا زید قبل بابا، قبل از پسرشه، میشه تقدم. غسل بعد از روزه. اتفاقا وقتی داریم زمانیات رو مثال میزنیم، باید به زمان، تقدم و تأخر زمانی تو زمانیات، من چی مثال بزنم دیگه. هذا تمام الکلام در بحث دوم امام که براجبش خواهیم کرد. حضرت امام سپس به اشکال سومی میپردازن ناظر به فرمایش آقای عراقی. برای اینکه مطلب آقای عراقی کامل بشه یادمون بیاد، مرحوم آقای عراقی میفرمود که ما صفحه 76 اون ناظر این حرفایی که الان میخواییم بزنیم تو جزوه هامون صفحه 76 مرحوم آقای عراقی میفرمودند که یه وقت شرط مأمور و بهه، مثل همین غسل و روزه، اما گاهی اوقات شرط تکلیفه، شرط وجوبه، اونم شرط متأخر توش راه داره. به چه بیان؟ به این بیان، من الان به شما امر میکنم پس برای شما واجب میشه، به شرط این که در وقت خودش قدرت داشته باشی. به شرط این که در وقت خودش شما قدرت داشته باشی. لذا قدرت رو ما میگیم از شرایط تکلیفه، اما آیا قدرت این الخطاب؟ نه، قدرت این العمل. لذا ایشون اینجوری میگفت، میگفت اینی که شارع الان اومده به تو گفته سله نماز بخون، این مصلحت موجود در صلات علت شده اون حسه مقتضی است که نماز بر تو واجب بشه. پس سه تا چیز داریم: یک، مصلحت موجود در صلات، علت وجوب صلات معلول. خب مصلحت موجود در صلات کی میاد؟ وقتی که قدرت داشته باشی. اگه قدرت نداشته باشی مصلحت موجود در صلات نیست. یعنی شما اگه قدرت نداشتی اصلا نماز مصلحت نداره. اگر قدرت داری نماز واجبه، نداری واجب نیست. پس معلوم میشه مصلحتی که در صلات هست مشروط به قدرت، مصلحتی که در نماز هست مشروط به قدرت. اگر قدرت هست مصلحت هست، اگر قدرت نیست مصلحت نیست. مصلحت موجود در صلات یه نوع حسش، حرف آغازی ها رو داریم میگیم، علته. کدوم حسش؟ مصلحت با قدرتش، مصلحتی که همراه با قدرته، مصلحتی که ناشی از قدرته. اگه شما قدرت داری صلات مصلحت داره، اگه صلات مصلحت داره واجبه. پس قدرت من مکلف میشه شرط، مصلحت موجود در صلات مقتضی. این مصلحت موجود در صلات اگه من قدرت داشتم با هم وجوب رو پدید میاره. حج رو نریم، حالا قدرت شرعی رو میگیم، نمیریم قدرت شرعی رو، نمیریم قدرت عقلی، عمدن اون مثال رو نمیزنیم. خوب گرفتی ولی نصفه، اون تیکش موند. داریم قدرت عامه رو میگیم. پرانتزی بگم، یه قدرت داریم قدرت شرعی، یه قدرت داریم قدرت عقلی. قدرت شرعی یعنی قدرت هایی که شارع خودش اومده شرط کرده، مثل استطاعت برای حج، اونا بحث دیگه ای داره. اما قدرت عقلی یعنی قدرت در همه تکالیف. شما باید اوجه بگیری، قدرت نداری نه. باید جهاد کنی، قدرت نداری نکن. اش بگم شروط عامه تکلیف، قدرت و علم، بلوغ، قدرت، علم. این قدرت مد نظره. علم دیگه میشه و عقلم درسته. علم و عقل دوتاست. علم یعنی اطلاع داشته باشیم، عقل یعنی اینکه اول ما خلق اللهش گیر نداشته باشیم. ببینیم پس برگردیم واسه بس در نره. اینو مرحوم آقای عراقی میگفت، میگفت پس ما مادامی که قدرت نداریم صلات مصلحت ندارد، و مادامی که صلات مصلحت ندارد علت برای وجود نیست. اینجا امام یه اشکالی با آقای عراقی میکنه. ایشون میفرمایند که نه، شما مادامی هم که قدرت نداری صلات مصلحتشو داره. مثال ساده براتون بزنم، بچت افتاده تو آب، باید برن نجاتش بدن، مصلحت داره یا نه؟ مصلحت داره، نجات بچه قطعا مصلحت داره. حالا قدرت نداری خب نکن، اما آیا به این معناست که وجوب نداره؟ بله وجوب به اون معنا نداره، ولی مصلحت هم نداره، قطعا مصلحت داره. مصلحت ربطی به قدرت نداره. مثال دیگه، الان ما نهار میخواییم، مصلحت در نهار وجود داره که یک دونه چلو کباب درجه یک برداری بیاری، مصلحت وجود داره. اگه قدرت داشته باشی یجب علیه، قدرت نداشته باشی لا یجب، ولی به این معناست که مصلحت نداره. چه قدرت داشته باشی چه قدرت نداشته باشی مصلحت رو داره. لذا امام میفرمایند اینی که شما میگید قدرت شرط پیدایش مصلحت و مصلحت علت برای وجوب، نه قدرت شرط پیدایش مصلحت نیست. عبارتشون رو ببینید، میفرمایند و اما ثالثاً فلان ما ذکره اخیراً من ان شرائط تکلیف کل قدره دخیلتون فی اتصاف شی به کونهی صلاحا، قدرت برای اینکه شی دارای صلاح و مصلحت بشه شاید بهتر بشه به کونهی زی صلاحا، یعنی زا صلاحا، زا صلاحین. البته اگه بگیم شرایط تکلیف مثل قدرت در اینکه شیء رو دارای مصلحت بکنن دخیلن، این قاطی کرده بین شرایط شرعی و شرایط عقلی. شرایط شرعی مثل استطاعت برای حج حرف درستیه، اگر استطاعت نیست اصلا حج مصلحت نداره. اما اگه قدرت نداری نماز مصلحت داره، حالا به جانمتون بیاری واجب است. اگر قدرت نداری انقاض غریق مصلحت خودشو داره. شرط برگردم، قدرت شرعی اونی که تو میگی درسته، ولی قدرت عقلی اینجوری نیست. فانما هو دخیل فی المصلحه شرایط شرعی است، اما قدرت که شرط عقلی است غیر دخیلتن بی اتصاف المتعلق بالمصلحه، فانقاض الغریق ذو مصلحه کان المکلف قادرا اولا، یعنی سوا اون کان المکلف قادر باشه نباشه. البته ما عدم القدره تفوت المصلحه، مصلحت زایدش فوتش. این توجه کنین، این اشکال امام اشکال مبنایی است با آقای عراقی. یه مبنای امام دارن به نام خطابات قانونیه که مرحوم آقای حاج آقا مصطفی در توضیح این مبنا وقتی توضیح میده آخرش میگه ولعمری، یعنی قسم میخوره. این از افاضات خداست به پدرم، همون شهودیه که بعضی دیگه هم ادعا میکنه. این از افاضات، یعنی چند نمیخواد بگه این یه دنیا حرف کشه، واقعیت هم اینه دنیا حرف کشه. اساساً این خطابات قانونیه تغییر گفتمان درونی فقه زیگوری حرف بزنیم، یعنی رابطه موالی و عبید رو که نظام حاکم بر فقه و اصول ماست به رابطه قانونگذار و شهروند تغییر میده. رابطه رو از رابطه فرد با فرد و رابطه فرد مولا با فرد عبید تبدیل میکنه به فرد قانون با شهروند. نوع نگاه متفاوته. حالا اینکه آثار چگونه بر این مترتب باشه، آثار زیادی براش مترتب. یکی از آثار خطابات قانونیه اینه، این در حقیقت بتونیم بگیم اون پیچ اصلی فقه امامه که روش هم کمتر کار شده، یعنی از مهمترین بحثایی است که حضرت امام دارن. یکی از آثار خطابات قانونی اینه، همینه که اینجا گفتم، قدرت شرط تنجز میشه، دیگه شرط فعلیت نمیشه. برخلاف همه فقها که میگفتن قدرت شرط فعلیته، یعنی همین، یعنی اگر قدرت داری تکلیف داری، مصلحت هست، اگر قدرت نداری تکلیف نداری، مصلحت نیست. هم که آغازی ها میگه، امام میگه اصلا چرا تو قدرت داری؟ قدرت داری یا نداری تکلیف هست، منتها اگه نداری معذوری، تکلیف هست معذور. فرق با جایی که یکی میگه آقا اصلا تکلیف ندارم، یعنی تکلیف فعلیت نداره، اون مراتب چهارگانه آیاخوند یادمون باشه، میگه اصلا فعلیت در حق من نداره تکلیف. با جایی که نه، یکی میگه آقا فعلیت داره، منتها جاهلی معذوری، عاجزی معذوری، ناسی معذوری. اینا فکر نکنیم چه عجیب غریبیه. امام میگه آقایون خودتون در مورد جهل و علم اینو گفتید، یعنی آقایون میگن علم شرط فعلیت تکلیف نیست، همه میگن بخاطر اون دوری که پیش میاد، میگن علم شرط تنجز تکلیفه. امام میگن قدرت هم شرط تنجز تکلیف. لذا این رو مبنای خود حضرت امام سخن تمامی، سخن کاملی است، اشکال هم با آقای عراقی وارد. منتها رو مبنای خود آقای عراقی چی؟ حالا کسی مبنای امام قبول نداره، به نظر میشه اشکال بنایی به مرحوم عراقی نیست. اینو آقای عراقی میگه من که اون مبنا رو قبول ندارم، من میگم قدرت شرط فعلیته. یعنی چی؟ یعنی اگه قدرت هست تکلیف هست، اگه قدرت نیست تکلیف نیست. خب ما اشکال امام چیز رو حلش کنیم، خوب توجه کنیم. اشکال امام یه اشکالی بود اینجا با آقای عراقی و همون گفته بود بینم، یعنی انقاض غریق مصلحت نداره اگه ما قدرت نداریم، بچهه داره میمیره. خب بله نداره. جوابش اینه، ما یک مصلحت داریم در اصل فعل، یه مصلحتی داریم که باعث پیدایش وجوب میشه. مصلحتی که در اصل فعل هست حکم اقتضاییه، اما ممکنه این حکم اقتضایی به عللی به فعلیت نرسه. الان انقاض غریق مصلحت داره بله، ولی بر شما واجب نشده به خاطر اینکه قدرت نداری. مثال شرعیش، لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. مسواک واقعا مصلحت داره، ولی به عللی که تسهیل عرفی باشه واجب نشده. نه اینکه واجب هست تفوت المصلحه، نه اصلا واقعا به اون سرحد نرسیده. اینجا خلط شده بین دو نوع مصلحه، مصلحت ذاتی عمل و مصلحت موجد فعلیت، موجد تکلیف. یک شی ممکنه مصلحت به ذات داشته باشه، منتها این مصلحت به سرحد مصلحتی نرسیده که باعث تکلیف بشه. الان خیلی از اشیاء عالم مصلحت داره، اما شارع به من و شما امر نکرده اون کارو بکنی. یه روایاتی است که بحثای کلامی خاص خودشو داره که ائمه گفتن اینقدر سوال نپرسید، سوال میپرسید ما امر میکنیم براتون واجب میشه. این بحث کلامی داره. چقدر دایی داره که سوال میکنید؟ به عللی شی دارای مصلحت هست، اما این مصلحت به سرحد وجوب نرسیده. یعنی چی؟ یعنی مصلحت ذاتی داره ولی مصلحت وجوب ساز نداره. پس حق با آقای عراقی اینجا تمامه. حرف امام عراقی درست. آقای عراقی چی میگفت؟ میگفت قدرت باعث پیدایش مصلحت میشه، مصلحت باعث پیدایش وجوب. حرف عراقی درسته. یعنی چی؟ قدرت باعث پیدایش مصلحتی میشود که در مورد وجوب لازمه. مثلا نقض امام که میگفتن آقای به ذات مصلحت داره، اون مصلحت ذاتی با این مصلحت وجوب ساز دوتا. پس اشکال امام با آقای عراقی اشکال مبنایی، رو مبنای خودشون کاملا درست، مبنای امام هم مبنای کاملا درست، جای خودش باید بحثش بکنیم و مفصل شاید آثارش هم بگیم، اما رو مبنای خود مرحوم آغازی ها نه، اشکال به آغازی ها وارد. هازا تمام الکلام در اشکالات ثلاثه امام بر آقای عراقی که یکی دوتش هم شاید دومیش به صراحت به مرحوم آخوند هم وارد بود. فردا یه مطلبی آقای آشمند حسین مرحوم آقای اصفهانی داره، بعدش وارد بحث بعدی میشه.